بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله مورد بحث اجور قضات بود. قاضی برای حکم و قضاوتی که انجام می‌دهد بخواهد اجرت اخذ کند. در این مسئله اقوال فقها مختلف است. مشهور فقها قائل به منع که جناب حاکم و قاضی حق اخذ جول و اجرت را از متحاکمین رو ندارد و برخی مثل جامع المقاصد فرموده بودند نص و اجماع دلیل بر مدعاست. مدعا منع، دلیلش هم اخبار و روایات و اجماع فقها. نظر دوم قول به جوازه، میگه که گرفتن اجرت برای قضا و حکم کردن جایز است، مثل بفرمایید قاضی و از کتاب مقنعه همین قول جواز نقل شده. سلام علیکم و رحمت الله. قول سوم رأی مرحوم علامه در کتاب مختلف قائل به تفصیله. تفصیل عبارت از این است که اگر قاضی حاجت و نیاز دارد اخذ اجرت جایز است. درست شد؟ همونطور که قبلا هم گفته بودیم آقا بالاخره عمری درس خونده و چیز دیگه هم نداره، اما مجتهد برخوردار است از شرایط قضا، حال که میخواد به اصطلاح حکم کند بین مردم اجرت میخواد. حالا اجرت یه وقت خودش پیشنهاد میده، یه وقت مثلا افراد بهش پیشنهاد میدن. درست شد؟ ایشون گفته در فرضی که حاجت و نیاز دارد اخذ اجرت جایز است و اگر غنی است به مقداری که به اصطلاح تأمین بشه داره، حق نداره اجرت اخذ کند. حالا اینجا اجرت یک عنوانی غیر از رشوه به حساب بیاد یا مثلا همون باشه، در بعضی مواردش گوییم که اون چه که در خارج هست یک واقعیت بیشتر نیست. ملاحظه فرمودید اطلاق مثلا حالا رشوه یا اجرت بسا هر دو برش گفته بشه، یا مثلا اخذ عوض و جول برای عملی که عبارت باشه از قضاوت کردن عوض و جول مثلا اخذ کنه. حالا میریم به سراغ روایاتی که از این روایات میخواد استفاده بشه. حرمت، روایاتی که دلالت بر حرمت دارن یا گفته شده که مثلا از این روایات حرمت استفاده میشه، از اخبار و روایات صیحه عمار ابن مروانه، قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء قل من الامام فهو سهتون و سهتو انواع کثیره و منها اجور القضات آدرس روایت و سوال شیعه جلد 12 صفحه 64 باب 5 من ابواب ما یکتسب به حدیث 12. خوب، روایت به اعتبار سند صحیحه هست، از حیث سند معتبر است، به لحاظ دلالت این جمله که فرمود و منها اجور القضات، از سحت است. اجور قضات، سحت به معنی باطل، اجرت گرفتن برای حکم کردن و قضاوت کردن باطل است، حرام است. خوب، این اجور القضات به اطلاقش دلالت بر مدعای ما دارد، مدعای کسانی که میگوین اجرت قاضی حرام است. حالا کسی برگرده بگه این اجور القضات هم میشه بر قضات جور، نه بر قاضی که مثلا با حاکم عادل همکاری بکنه. حمل القضات بر قضات جور وجهی ندارد. برای هم شما مثلا چجوری میخوان درستش کنی؟ بگین که در تاریخ مثلا یا در زمان صدور این روایت و سخن، اون چه که در خارج بوده قضات جور بودن. غالب موارد قضات، یا حالا قاضی به اصطلاح بناحق بر اون منصب قرار گرفته، یا بفرمایید حکمایی که میکنن حکمای عادلانه نیست. دقیق فرمودید، حق رو باطل جلوه میدن، باطل رو بالاخره به جای حق میشونن. اینا بخوان اجرت بگیرن، اجرتشون چی میشه؟ حرام میشه. و عبارت اخراش اینه، اگر اینطور معنا کردیم سخن رو، عبارت رو، معناش اینه که اخذ اجرت بر غذایی که ابطال حق است حرامه. اجرتی بهش میدن که حق رو باطل کنه، یا باطل رو حق کنه، بنا حق حکم کنه. درست شد؟ این قضات که عرض میکنیم خود قاضی جائره، ستمگره، خود قاضی ظالمه. چرا ظالمه؟ چون که بنا حق حکم میکنه. معلوم شد؟ بنا حق حکم میکنه. این قضات رو بزنیم به اون قاضیانی که بنا حق حکم میکنن. چند تا فرد داشت از صور محل بحث ما، چند صورت رو شامل میشد؟ دو صورت، صورت اولا و ثانیه که قبلا نقش زده بودیم. صورت اولا این بود که اصلا حکمش ابطال حقه. صورت دومی بود که شخص بی پول میده، به قاضی پول میده، میگه بالاخره برای ما حکم کن، کار نداشته باش، حق با کیه، باطل کیه، تو به نفع ما حکم. عزت هم برای همین میگیره. خب این که حکم نشود، حکم اینه که باید بالاخره مطالعه کنه، بررسی بشه حق با کیست، کی باطله، به نفع حق حکم بشه، علیه باطل. ما انزل الله اینه، مستفاد از اخبار و روایات در باب قضا همین است. خب این قاضی، قاضی جائره. دیروز زدیم جور رو به کی؟ به شخصی که قاضی است برای حاکم جائر، سلطان جائر. دقت فرمودید؟ اون سلطان جائر اینا رو گماشته و بالاخره براش در دستگاه او همکاری دارن به در امر قضا، اما قضات رو بزنیم به قضات جائر. چرا که مثلا در عصری که این سخن از امام صادر شد نوع قضات جائر بودن، به ناحق حکم میکردن بدون بالاخره فرض کنید که دقت در محتوای پرونده های متخاصمین حکم داشتن و امثال آن. یا مثلا الان بگو که این قضات قضاتی بودن که از قبل سلطان جائر منصوب بودن، یعنی نتیجه میشه اگر او اولی رو گفتیم قضات یعنی قاضی جائر، بر قاضی جائر اجرت گرفتن حرام است، بر قاضی که جائر نیست عادل است به عدالت میخواد به اصطلاح حکم کند اجرت گرفتن بر او، این دلیل نمیشه. این روایت و این کلام دلیل بر حرمت قضاء به حق نمیشود. یا مثلا احتمال داده بشه که مراد از قضات قضاتی هستن که با سلطان جائر همکاری دارن، شود که اختصاص دادن القضات به قضات جور وجهی نداره، تخصیص به اینها وجهش چی میتونه باشه؟ اغلبیت در خارج، مثلا نوع قاضیان کسانی بودن که به جور حکم میکردن، این قضات رو هم بزنیم به اونا. عرض شد به این که اغلبیت در خارج موجب اختصاص حق به اغلب نیست. مثالی هم عرض کرده بودیم، گفته بود اکرم انسانه، اغلب افراد انسان در خارج انسانهای ده انگشتی هستن، درست شد؟ یا بگو در محلی داری زندگی میکنی که الحمدلله اغلب انسان در انسان‌های موجود در خارج در محلی که شما هستید بفرمایید که مسلمانن، حالا اکرم انسانن که گفت یعنی اکرم انسانن مسلمن، به حیثی که اگر شما انسان غیر مسلمان رو اکرام کردی امتثال امر نداشته باشید. اینجا یکم سختتونه، صحبت از غیر مسلمان شد دیر سر قبول میکنین. در اون مثالی که قبلا عرض میکردیم اغلب انسان ها ده انگشتی هست، نه؟ خب یک نفرم سابق این بیشتر بود، طب پیشرفت کرد، حالا بر اساس همین آزمایشات و امثال آن اصلاح کردن بالاخره این بشر و انسان رو به لحاظ به اصطلاح سلامت جسمی، امور بهداشتی تا قدیم خیلی فرق کرد. نمیدونم چطور بود، قدیما خیلی بیشتر آدم میدید که افرادی که مثلا 11 انگشتی است، مثلا 9 انگشتی است، اینا حالا شاید در همون مرحله که دارن میان کارهای انجام میشه، بالاخره درمانهای صورت میگیره، نظارتی هست، آدم های کجموعت کمتر خلاصه متولد میشن. خوب این گفت اکرم انسانن، اغلب انسان ها در خارج مثلا ده انگشتی هن. شما گشتی یک انسانی که 11 تا انگشت داره او رو اکرام کردی، یا 12 تا، دست راستش 6 انگشته، دست چپش هم 6 تا انگشت داره، شما امتثال نکردی اکرم انسانن رو؟ مثلا بگی انسان ظهور در همین انسان غالب داره، انسان غالب در خارج 98%، 99%، بگو نه تو هزار تا منهای یکی مثلا ده انگشتی هم، یکیش مثلا 11 انگشتی در مثال ما، اگر او رو اکرام کنی اکرام امتثال نکردی، امتثال کردی، انسان بر او چی میشه آقا؟ اطلاق میشه. منشأ منشأ اختصاص بشه. خب بله، اگر شما قرینه آوردین، این اغلبیت افراد در خارج قرینه نیست، این قرینه بر تخصیص نیست، به حیثی که مثلا جلو تمسک به اطلاق رو بگیره. نه، مگر شما مثلا قرینه قوی به قول خودمون آوردین، متکلم کلامش همراه با قرینه بود که به کمک اون قرینه، حالا با وجود قرینه دیگه اطلاق در کار نیست، یا یک چیزیست که اگر قرینه بودنش هم مسلم نیست. بعضی از آقایون گفته بودن ما یصلح للقرینیت، اونم مانع از تمسک به اطلاقه. یه چیزی باشه که صلاحیت برای قرینه بودن داشته باشه، گو ما یصلح للقرینیه فرق میکنه با اون چیزی که قرینه روشنه. توجه کنین فرقش در اینه که وقتی که در کنار لفظه که مثلا حالا به حسب شکلی مطلقه، یک قرینه هم ذکر شد، قرینه اگر شفاف بود، کلام ظهور داره در همین معنا که به کمک قرینه فهمیده می شود، مثل که گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، کلمه مؤمنه باعث میشه که این رقبه تعین داشته باشه در رقبه مؤمنه، درست شد؟ و اگر اون چی که در کلام متکلم و سخن لافظ قرینه بودنش شفاف و مبین نیست، اما یه جورایی خلاصه همچین بینابین به تعبیر ما میتونه قرینه باشه، اما حتما قرینه هست یا نه اینم نمیگیم. این ما یصلح للقرینیت نمیذاره برای لفظ اطلاق درست بشه، نه هم بفرمایید لفظ ظاهر در اون معنایی خواهد بود که از ما یصلح للقرینیه استفاده میشود. ملاحظه فرمودین یا نه؟ گفت نه خود خورم نه کس دهم، حالا نه خود نه به نفع خودشه، نه هم بالاخره میذاره کسی دیگه استفاده کنه. دقت فرمودین یا نه؟ اینجور میشه. اون علا کل حال برای لفظ مطلق اطلاق درست نشو.
در فضای صدور روایات ما هم به صدای تاریخی داریم که بعضی از اصحاب انمال مسلم مثلا شریل بهلول دعوت به حضور در دستگاه قضا میشیدن، حتی خودشون رو به جنون میزدن یا
که فرار کرده باشن،
در حالی که مثلا در حالت اولیه شو اگر حکومت عدل باشه تکلیفش بود، تکلیف وجوبیش بود. یا از ائمه مثلا در مورد همین ثمن بحثی ثمن صحبتی که کار در اما از قضاوت غیر قضاوت داره، گاهی اونقدر نعیم‌های متعددی نسبت به کمک به زنان معاونت در کارشون وجود داره که چه بسا که اون فضای صدور خودش قرینه حالیه باشه، برای اینکه این حضور خدا منصرف به این باشه.
اگر به حد قرینه رسید که به کمک اون قرائن از حالی و مقالی لفظ ظاهر در معنا شد، ظاهر متبع، ما تسلیمیم، بالاخره دنبال ظهوریم، درست شد؟ یعنی لفظ به کمک این چیزایی که میگین ظاهر در یک معنایی شد، ظواهر حجته. اما اگر نه، لفظ اون ظاهر اولیشو داره، ظهور اولیشو داره، در اون قضات چی معنا میشه؟ قاضیان، درست شد؟ کسانی که حکم کنن در میان مردم، این لفظ ظاهر در این معناست. و بعد اون چیزهایی که گفته میشه باعث انصراف لفظ از معنایی که داره نشو، ما هستیم اطلاع.
ما روایات دیگری داریم که از مثلا حکم باطل به شدت نحوی،
خیلی خوب،
و اگر اون قرینه منفصله باشه، دلیل منفصلی
باشه، اگر باز اونجا روی اون اسلوبی که هست، روی قاعده‌ای که هست تقیید اطلاق به وسیله مثلا مقید، اگر وضوع اتفاق افتاد همون حکم به تقیید خواهد شد. اما از این جمله که امام علیه السلام فرمود و منها اجور القضات، بعید نیست که اطلاق رو ما استفاده کنیم، یعنی ما باشیم این سخن ازش استفاده میشه که اجرت قاضی حرامه، سحت قضات، حالا قضات عدل باشد که به عدل کنن بین خلق الله، یا قضات جور باشن. قضات آمد دیگه، نه
به سلام ما یکون داریم که به این اطلاق تخصیص باده، ما روی اون نامه آن رومانی به مالک نسبت به قضات داریم که از حضرت هم میکنن که اونقدر اونها رو انتر مالک هم میکنن.
خب اونه اون بحث ارتزاق از بیت الماله.
خب اگر این حجور قضات
آره.
هم مدین هستش که این حجور از
نه نه اونو بفرمایید که ارتزاق از بیت المال حرفشو میزنیم، من آقایونم میگم از کجا میخواد مثلا چی بشه. بحث ارتزاق از بیت المال ممکن اصلا شکل اجرت هم به خود نگیره، مثلا اجرت حساب کتاب خودش داره، نه کاری معین، شخصی به طور مشخص اجیر، زمان معلوم، به اصطلاح اون چی که داده میشه معلوم، این میشه اجرت. اما ارتزاق از بیت المال، آقا مشغولش این کار کنید، اون چنان هم کار کنید که بگو که جهادی کار کنید، به اصطلاح امروزی وقت هم نمیشناسن، صبح میرن عصر میرن، بالاخره مشغولن دیگه، نه خب اینا از بیت المال تأمین بشن مثلا، اون چیز دیگریست. حالا ما باشیم این کلمه اجور قضات، نتیجه همینه که اجرت قاضی جایز نیست. روایت بعدی این در بحث ذکر اخبار و روایاتی هستیم که دلالت بر حرمت اجرت قاضی دارد. روایت یوسف ابن جابر قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. این روایت در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 163 باب 8 من ابواب آداب القاضی حدیث 5. خوب ملاحظه میکنید به لحاظ دلالت خود رسول خدا لعن فرمود گروهی از مردم را، چند صنف را. اون من نظر الى فرج امرأت لا تحل له در مورد مثلا زانیه که حالا زنا بالاخره اقسامی داره، یک قسمش مربوط به چشمه، درستون این فرد که چنین کند مورد لعن رسول خداست و محل شاهد ما که مرتبط به بحث ما نحن فیس و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهی، مردم بهش نیاز دارن به خاطر تفقهش، نه به خاطری که فنیکار و یخچال خونه شما رو تعمیر میکنه یا مثلا تعمیرگاه ماشینی شما رو درست میکنه، نه نیاز مردم به خاطر فقه او و فهم او از دین. فقیه شدی، آگاهی نسبت به دین، ما به تو احتیاج داری، درست شد؟ حالا یکی از مصادیق احتیاج به این فقیه اینه که فتوا بده. آره فتوا بده بالاخره، شأن فقیه فتوا دادن است. یکی از بفرمایید که شؤون فقیه ذکر و بیان معارف است که اون بعضی هم به همین جهت تمسک با این عبارت، تمسک به این عبارت، هر سه اینها رو مثلا میگن دیگه نباید در قبالش پول گره. یک شأن فقیه هم قضاوت کردنه. خوب مردم احتیاج دارن به این شخص به خاطر فقه و فقاهتش، فسألهم الرشوه، از اونا رشوه طلب میکنه. حالا این کلمه، رشوه داره که ما در اجرت داشتیم بحث میکردی چجوری مثلا معناش کنیم که دلیل بر حرمت اجرت باشه. بیان مطلب که بخواد ارتباط پیدا کنه به اون چه ما درش بحث میکنیم که عبارت باشه از اجرت بر قضا، بیانش این است که نکته عبارت است از احتیاج مردم به اون شخص به خاطر فقهش، یعنی اون ملاک به اصطلاح حرمت، نیاز داشتن مردم به فقه این فرد است. اگر نیاز دارن به فقه او باید این کار انجام بده، فقهش رو به کار بگیره، از مردم رشوه نخواد، از مردم اجرت هم نخواد، درست شد؟ این کار باید به شکل مجانی انجام شود. دیگه اگر اینجور معنا کردیم جمله رو، فرقی بین رشوه و اجرت نخواهد بود.
شما
که
فرق
بین قضاوت و سایر شعون ها، اون جا دیگر هم بسا در بحث افتا هم میگیره، بله بحث افتا را هم شامل میشه، بحث تبیین حلال و حرام هم شامل میشه. آمدن پیشش یک عقدی بخونه، خب بالاخره اون مقدار همین هم یک فقهی لازم داره، این بنده خوده که میتونه بخونه این مقدار از فقه رو برخورداره.
اگه خودش درخواست نکرد، مردم خودش رو آوردن دیگه، مثلا عادت هم کرده که مثلا ماهانه مثلا این مقداری،
اگر عنوان اجرت بر استقد نکند که اصطلاح میگن شیش نکنید، نبریدش، قطعیش نکنید، تی نکنید، درست شد؟ اگر اون بود دیگه از عنوان اجرت مثلا خارج بود، اطلاق رشوه برش مثلا نشد، اون اشکالی نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.